صدای واژه ها،
صدای واژه ها
در کتابخانه گویای ایران صدا،
مجموعه ارزشمند از کتاب های گویا،
ایران صدا .ir.
فصل سوم. از دور گنبد گلدسته های حرم دیده می شود. آقای میر محمد صادقی سکوت می کند. من دیگر سوال نمی پرسم. در چشمان حاج آقا عمق 4 دهه مبارزه با گلدسته های حرم امام پیوند خورده. یاد اولین دیدار در قم در اوج جوانی در ابتدای راه مبارزه در چهره اش نشسته. با کلام امام بود که راه درست مبارزه را تشخیص داد و با امام بود که این راه را ادامه داد. با امام بود که طعم تشکیل حکومت اسلامی را چشید. با او بود که در این حکومت تلاش کرد، زحمت کشید. حالا موهای خودش هم سپید شده، پیر شده، اما دلش با انقلاب زنده است. هنوز برای این انقلاب نفس می کشد. هنوز برای پایداری میراث بزرگ امام، انقلاب اسلامی تلاش می کند. خب کجا بودیم؟ و من هنوز در خود فرو رفتم. آرام میگویم پیش امام بودیم. اگه خاطرتون باشه داشتی تعریف میکردین. اوایل سال 1342 بود. علی دوربین را میچرخاند به سمت حاج آقا. دیدار با امام و حرفهایش به من ثابت کرد که ادامه مبارزه با انجمن به جایی نخواهد رسید. بنابراین همکاری با انجمن را قطع میکنم و در عوض فعالیت و تلاشم را در حزب ملل اسلامی بیشتر میکنم. یکی از کارهای تشکیلاتی ما در حزب پیدا کردن اعضای مطمئن برای حزب است. یکی از کسانی که به شدت زیر نظر دارم و دلم می‌خواهد به عضویت حزب دعوتش کنم احمد است. معلوم است که احمد هم بعد از دیدار با امام از انجمن بریده و با استعداد و توانایی و ایمانی که در او سراغ دارم مطمئن هستم برای حزب عضو فعال و مؤثرتری خواهد بود. احمد 6 سالی از من بزرگتر است. من 18 سالم و او 24 ساله. او کارمند آموزش و پرورش است. تصمیم گرفتم امروز از احمد برای عضویت در حزب دعوت کنم. زمستان سال 43 و ماه مبارک رمضان. قرار گذاشته ایم که برای نماز ظهر به مسجد جعفری برویم. هنوز اذان نشده. به مسجد میرسم و داخل وضوخانه میشوم تا وضو بگیرم. احمد را میبینم که دارد روی پایش مسح میکشد. بعد میایستد و در آینه به خود نگاه میکند. نگاهی که درونش پر از فکر و سوال است. انگار در خود دنبال چیزی می‌گردد یا از خود انتظاری دارد که برآورده نکرده. نگاهش چنان عمیق و سنگین است که مدتی طول می‌کشد تا به خود جرأت دهم و بروم جلو. تو که از ما زودتر رسیدی. احمد با شنیدن صدای من برمی‌گردد. می‌گوید خیلی وقت نیست رسیدم. تو مسجد اتفاقا منتظرت بودم. احمد چهره بر رفتار مصممی دارد، اما حتما باید او را از وجود چنین حزبی آگاه کنم. وضو میگیرم و میروم داخل مسجد. مؤذن دارد اذان میگوید. میروم کنار احمد، میایستم به نماز. بعد از نماز میرویم مینشینیم گوشه‌ای و من شروع میکنم به حرف زدن. در ذهنم حرفایم را دستبندی کردم که آرام آرام به بحث حزب میرسم. اول از همان مباحثی شروع میکنم که من و احمد درباره آنها کاملا اشتراک نظر داریم و بعد میرسم به لزوم مبارزه منسجم و تشکیلاتی. احمد سرش را بلند میکند و نگاهی به من می اندازد. با هوش سرشاری که احمد دارد متوجه شده است که حرفهایم جهت دارد و می خواهم مطلبی را بگویم و طولش می دهم. کمی دست و پایم را گم می کنم، اما بعد از چند دقیقه به خود مسلط می شوم و ادامه می دهم. می گویم امروز می خواهم مطلبی را بهت بگم، اما یه شرط داره. چه شرطی؟ باید قول بدی که چه قبول کنی چه قبول نکنی تا آخر عمرت به کسی نگی. قول مردونه. بلند می شوم. قرآنی می آورم و باز می گویم. باید به این قرآن قسم بخوری که به کسی نمیگی. احمد همینطور نگاه هم می کند. زیر نگاه سنگین احمد هستم و برایم سخت می گذارد این لحظات. احمد انگار درون خودش به نتایجی می رسد. می دانم که او آدمی نیست که به این راحتی حرفی را قبول کند. یک لحظه احساس می کنم به من شک کرده، اما بعد از چند لحظه سکوت دستش را می گذارد روی قرآن و قسم می خورد. و من نفس آرامی می کشم. شروع می کنم به حرف زدن درباره حزب و اهدافش. می شود احساس رضایت را در چشمان برادر احمد نگاه کرد. تابلو نشان می‌دهد که حرم امام خمینی رحمت الله علیه از کدام سمت است. تابلو هم اگر نبود می‌شد چشم بسته این راه را رفت. از اینجا به بعد با چشم دل می‌شود تشخیص داد. باید به دل سپرد. حاج آقا ماشین را متوقف کرده کنار جاده. آرام و قرار ندارد. پیاده شده تکیه داده به درختی کهنسال و آبی که مشت به صورتش می‌زند و نمی‌دانم قطره‌های اشکش با یکی دو مشت آب پاک می‌شوند یا خیر. برای خود راه می روم. قدم می زنم. نگاهم را دوختم به گنبد حرم امام. این بارگاه در برابر شکوه روحت چقدر کوچک است یا روح الله. چه مردها و زنهایی که در عظمت روح تو خودشان را پیدا کردند و جانشان را فدا. چه پسرها و دخترهایی که جای پدرهایشان را پر کردی. برای من هم همینطور است. هنوز جای نوازش دستت روی سرم مانده. تبرک شدم به دست تو ای امام. حالا باز آمدم بگویم ما پدر از دست داده ها وقتی تو رفتی تازه فهمیدیم پدر از دست دادن یعنی چه. روحت شاد. آمدم اصفهان، هم برای دیدار اقوام و هم برای اینکه چند نفر از دوستان و آشنایان را آرام آرام برای عضویت در حزب آماده کنم. چند روزی نگذشته که خبر می‌دهند پدر به اصفهان رسیده و به دنبال من می‌گردد. مطلع می‌شوم که او منزل عمه منتظر من است. خود را می‌رسانم به او. چهره‌ای آشفته‌ای دارد. معلوم است که خبری نشده. هزار احتمال می‌دهم ولی هیچ کدامشان نیست. پدر تعریف می‌کند که ماموران ساواک به خانه ما ریختند و به دنبال من بودند. همه جا را گشتند و وقتی چیزی پیدا نکردند رفتند. پدر کتاب حکومت اسلامی نواب صفوی را با عکس‌ها و اعلامیه‌های امام که می‌دانست کجا هستم برمی‌دارد و به سمت اصفهان حرکت می‌کند. به پدر می‌گویم که من عصر پس فردا در تهران جلسه‌ای دارم و باید آنجا باشم. با وجود اصرار پدر و اقوام به تهران برمی‌گردم. جلسه با صادق عباسی، سید محمودی و مظاهری بود. برای مهم بود که بدانم چه اتفاقی افتاده. با خود می گفتم شاید اصلا مسئله مربوط به حزب نباشد، اما با این همه باید مراقب بود. بعید می دانستم حزب لو رفته باشد. به تهران که رسیدم رفتم دیدن سید محمودی. او اظهار بی اطلاعی کرد و گفت که جلسه امروز لغو شده و باید بریم کمیته مرکزی. قرار شده که من و سید محمودی عضو کمیته مرکزی شیم. رسیدیم به کمیته مرکزی. من قضیه ساواک رو به اونها گفتم ولی کسی اهمیتی نداد. و من خیالم راحت شد که مسئله چندان مهمی حتما نبود. بعد از جلسه به سمت منزل راه افتادم. در که زدم مردی در رو به روی من باز کرد. بلافاصله دستم رو گرفت و کشید داخل. چند نفر دیگه هم داخل خونه بودن. همه جا رو گشتن. منو بلافاصله بازرسی بدنی کردن. خدا رو شکر چیزی همراه هم نبود. یکیشون کتی شبیه کتهای خودشون دستش بود که به سمت من پرتاب کرد. گفت بپوش. باید بری مهمونی. کت خودم را درآوردم و کت آنها را پوشیدم. مادرم شروع کرد به بیتابی کردن که پسرم را کجا میبری. دستم را گرفتند که راه بیفت، باید بریم. گفتم حداقل اجازه بدید از مادر خداحافظی کنم. مردی که دستم را گرفته بود نگاهی کرد به آن یکی و گفت اجازه بدم یا نه، باید راه بیفتی. مردی که ظاهرا رئیس آنها بود گفت خیلی خوب باشه، ولش کنید. برو از مامانت خداحافظی کن، سری برگرد. عجله داریم، خیلی عجله داریم. و من رفتم کنار مادرم و از عاشورا برایش گفتم. از علی اکبر و فرزندان امام گفتم که چطور همه را فرستاد میدان رزم. من می گفتم و مادر گریه می کرد. انگار مجلس روزه بود. وارد محدوده حرم می شویم. حاج آقا ماشین رو وارد پارکینگ حرم بکنند. صفحه پیاده می شویم و روبروی حرم می ایستیم و سلام می دهیم. السلام علیک یا روح الله. امروز قسمت من بود این زیارت. با خود می گوییم و راه می افتیم به سمت کفش داری. کفش ها را در می آوریم. دو نفر داخل کفشداری هستند. پسری جوان که ایستاده و کفش‌های مردی را می‌دهد و پیرمردی با ریش سفید که انگار منتظر ماست تا کفش‌هایمان را بگیرد. حاج آقا با نگاهش از من سوال می‌کند که سامنی همین مرده درسته یا نه؟ اما او اینجا نیست. کفش‌ها را می‌دهیم. می‌گویم که دنبال آقای سامنی هستیم و او می‌گوید رفته سر خاک شهدا یک ساعتی میشه. دیگه باید یواش یواش پیداش بشه. می سپاریم که اگر آمد صبر کند تا ما بیاییم. وارد می شویم. رو به زری. مجدد می گوییم السلام علیک یا روح الله. آرام آرام قدم بر می داریم. دست بر زری و پیشانی بر دست. حاج آقا دیگر نمی تواند اشکایش را در چشم نگه دارد. پاهایش تا به ایستادن ندارد. می نشیند اشک می ریزد. من و علی فاتحه می خوانیم و کناری می نشینیم تا حاج آقا بیاید و او در نهایت می آید. الله اکبر. قامت می بندد. من و علی پشت سرش نماز ظهر و عصر را می خوانیم. مرا به اطلاعات شهربانی می برند. اینجا جاییست که بعدها می شود کمیته مشترک ضد خرابکاری و شکنجهگاه مخوف ساواک. در راه طوری رفتار می کردند که زیاد جلب توجه نکنند. فهمیدم علت اینکه این کت را دادن به من بپوشم همین است. افسر شهربانی چپ چپ مرا نگاه می کند. تو که دهنت رو شیر می ده پسر خوب. همش 18-19 سالته. به حال به ایستان نوبتت چه؟ از اتاق خارج می شه. صدای اذان مغرب از بیرون به گوشم میرسه. وضو دارم. دستهایم را نبستم. کت در میارم و همانجا به نماز میستم. الله اکبر. یکی از آنهایی که با من آمده از روی صندلی بلند میشه جلوی من میسته. ها نماز خونم از بچمون. ما همین چیزا خرشون میکنن دیگه. آن یکی که پاهایش را گذاشته روی میز و لقمه بزرگی را گاز میزند میگوید بچه جون ما هم نماز خون بودیم یه روزی. ولی چه فایده؟ به دل، به دل، میتونی اینو بفهمی؟ نه به خم و راست شدن. اینطوری فقط بازار آخوندار رو پر رونق میکنی. چرا نمیخواید شماها این چیزا رو بفهمید؟ همینطور تا آخر نماز صحبت میکند. اما من مصمم هستم که با آنها محل نگذارم و نمازم را با نیت کامل بخوانم. خیلی سخت است که بدون توجه به حرف و تمسخرشان فقط متوجه نماز باشم. به هر حال این کار را انجام میدم. سبحان ربی العظیم و حمده. الله اکبر. تمام سعیم را میکنم و چنان غرق میشوم که انگار هیچ صدایی جز صدای ذکر را نمیشنم. سبحان ربی العظیم و حمده. الله سبحان ربی الاعلا و بحمده الله اکبر. میگویم حاج آقا قبول نیست و باید یه بار دیگه این قسمت رو جلوی دوربین ما تعریف کنید. قرار نشد اینا رو شما بگید و دوربین خاموش باشه. حاج آقا به سجده میره و بعد بلند میشه. رو به قبله میسته و سلام میده. میگوید فکر کنم تا حالا اومده باشه دیگه این بنده خدا. انگار خیال سامنی رهایش نمی کند. انگار درد سامنی رهایش نمی کند. مصمم است تا خیال سامنی را از این درد رها کند. مصمم. مصمم. بله. صفت مناسبی است برای حاج آقا. برای نگاهش. و من میگویم بله چشم. خب بلنشیم بریم. شاید اومده باشه. راه میافتیم به سمت کفش داری. همان پسر جوان است که ایستاده و آماده به خدمت. تنهاست. نگاه پرسشگر ما را میبیند و بدون اینکه سوالی بپرسیم جواب ما را میدهد. هنوز نیامده. خیلی عجیب است. باید تا حالا پیدایش میشد. میگویم خب شاید اصلا رفته باشه. پسر سرش رو تکان میدهد و میگوید امکان نداره. امکان نداره. همیشه یکی دو ساعت اصلا میرفت سر مزار شهدا، خصوصا شهدای گمنام، و بعدش هم برمیگشت همینجا. بعد از اونم نمازشو به جماعت میخوند و دوباره زیارت میکرد. سابقه نداشته همینجوری بذاره بره. مگه میشه بدون خداحافظی؟ هیچ وقت اون تنهایی نمیرفت. همیشه یکی از بچه‌های همینجا اونو به خونه‌اش میرسوندن. حاج آقا دستش را روی شانه من میگذارد و میگوید الان برمیگردم. من میگویم حاج آقا کجا؟ و او میگوید من میرم سر مزار شهدا. اگه شما هم دلتون میخواد میتونید بیاید. برمیگردم سمت علی و بعد بازم به حاجی نگاه میکنم. حاجی میشه علی دوربین رو از ماشینتون برداره؟ به بند که منتقل می شدم ماجرای لو رفتن حزب را کم و بیش از بقیه می شنوم. اولین کسی که دستگیر می شود محمد باقر صنوبری است. 20 مهر ماه همان سال، سال 44، صنوبری یکی از اعضای فعال حزب بود و اشتیاق بسیار عجیبی داشت برای جذب افراد و اعضای جدید. آن شب برای دعوت یک نفر شبانه به شاه عبدالعظیم می رود. اما طرف سر قرار نمی آید. بعد از مدتی انتظار وارد کوچه های اطراف می شود. نصفه های شب است. اعلامیه و مدارک مربوط به حزب هم در کیفش. از طرف دیگر هم یک گروه از پلیس آگاهی به دنبال افرادی بودند که مواد مخدر خرید و فروش می‌کردند. آنها در تاریکی شب صنوبری را می‌بینند و به او مشکوک می‌شوند. صنوبری که نیت آنها خبر نداشته، برای اینکه مدارک داخل کیفش به دست پلیس نیفته، تا میاد کیفو ازش بگیرن و بازرسیش کنن، افسری رو که نزدیک‌تر اومده هول میده و فرار می‌کنه. خب نگران بود، کلی اعلامیه داشت. اونا هم به دنبالش. توی راه کیفو به یکی از باغای اطراف پرت میکنه، اما خودش گیر میفته. بعد مدتی کیفم پیدا میکنن و میبرن کلانتری و با دیدن اعلامیه ها به شهربانی کل کشور اطلاع میدن. مأموران شهرداری تحویلش میگیرن و شکنجهش میکنن و از اونجا که زنجیره کشف افراد حزب شروع میشه، بعضی از افراد رو هم بر اساس مدارکی که همراهش بوده به راحتی شناسایی میکنن. رفتیم سر مزار شهدای انقلاب. حاج آقا بعضی ها را می شناسد. هر کجا که می ایستد و نگاهش روی قبر ساکن می شود دیگر حرفی نمی زند. من همراه با حاجی می نشینم و فاتحه می خوانم. خدا بیامرزه همشونو. خیلی هاشون پیروزی انقلاب و اصلا ندیدن. انگار درباره پدر من این جمله را گفته باشد. یاد پدرم می افتم. مزار پدر 2 قطعه پایین تر است. می دانم. علی هم می داند. و زیر گوش زمزمه می کند و آرام می گوید بریم. حاج آقا از جایش بلند می شود و به همون سمتی که ما می خواهیم راه می افتد. می گوید خدا رحمتشون کنه. بعضی هاشون اونقدر زیر شکنجه مقاومت کردن تا شهید شدن. می رسیم سر مزار پدر و بی مقدمه می زنم زیر گریه. آشکارا و بدون تعارف و رو در بایستی. می نشینم. حق حق می زنم. رها شدم. رها کردم بندهایم را. و دلم می خواهد به یاد پدرم یک دل سیر اشک بریزم و بعد پیش خودم و دیگران سرم را بلند کنم. دست گرم آقای میر محمد صادقی را روی شانم احساس می کنم. شکنجه سید محمودی شروع میشه. ما هیچ کدوممون تا به حال تجربه شکنجه شدن و دستگیر شدن به این شکل رو نداریم. فقط میدونیم که باید مقاومت کنیم و حرف نزنیم. هر کسی هم بنا به خلاقیت خودش مقاومت میکنه. من و بقیه اون اوایل سعی میکردیم موقعی شکنجه داد و فریاد نکنیم. فکر میکردیم اینطوری نشان میدیم که در راهمون ثابت قدم هستیم. اما بعد متوجه میشیم که یکی از راه‌های مقاومت و خسته کردن شکنجه‌گرها همین داد و فریاد کردن هاست. اینطوری از شدت درد هم کاسته میشه. آقای سید محمودی بیشترین مقاومت رو میکنه. دو سه بار هم با دادن نشانی‌های غلط ساواک رو گمراه میکنه. حتی یک بار یک قرار فرضی را ظاهرا به ساواک لو میدهد. آنها او را با خودشان به سر قرار میبرند تا طرف را شناسایی کنند، اما خبری نمیشود. ساواکی‌ها میفهمند که با سر کار هستند و او را تا حد مرگ شکنجه میکنند. سید محمودی چون عضو کمیته مرکزی بود طبق آموزش‌های حزب می‌داند که بعد از اطلاع از دستگیری اعضا بقیه اعضای حزب باید محل دفتر را تخلیه کنند و خودشان هم فرار کنند. او بعد از 3-4 روز معطل کردن ساواک و تحمل شکنجه‌های فراوان وقتی مطمئن می‌شود که بقیه اعضا فرار کردند سرانجام نشانی دفتر مرکزی حزب را به ماموران لو می‌دهد. روی نیمکتی می نشینیم. خبری از آقای سامنی نیست. من که می خواهم حاج آقا به صحبتهایش ادامه دهد می گویم خب وقتی به دفتر مرکزی می رسن با یکی از اعضای حزب مواجه می شن و دستگیرش می کنن. درسته؟ بله. حامد عزیزی بود. متاسفانه اینم از بی تجربگی بود. اعضای کمیته مرکزی بعد از اطلاع دستگیری ها تصمیم می گیرن به کوه شاه‌آباد پناه ببرند. بعد یکی دو روز حامد عزیزی برمیگرده تا بعضی از مدارک و از دفتر مرکزی برداره که گیر میافته. نباید این کارو میکرد. کوه هم دقیقاً به همین شکل لو میره. برای دستگیری اعضا در کوه شاه‌آباد از ارتش کمک میگیرن و ارتش یه گروه مسلح رو برای این کار میفرسته. خلاصه به کوه یورش میبرن و اکثرشون رو دستگیر میکنن. فقط یادم میاد که محمد مولوی عربشاهی و ناصر نراقی فرار میکنن. عرب شاهی از مرز خارج میشه به عراق میره و بعد انقلاب برمیگرده ایران. ناصر نراقی هم که معلم بود برمیگرده مدرسه و دقیقاً همونجا دستگیرش میکنن. آقای بجنوردی هم دستگیر میشه. بله اون تفری هم دستگیر میشه. میگم حاج آقا شما تا مرحله‌ای در حزب بالا رفته بودید که عضو کمیته مرکزی شدید. خب در اون زمان چقدر به تعداد اعضای حزب و شناختشون احاطه داشتین؟ تا اون مدت حدود 120 نفر جذب حزب شده بودند که از اینا 62 نفرشون دستگیر، 55 نفرشون هم دادگاهی میشن. 7 نفرشون هم در مرحله بازجویی آزاد میکنن. دادگاه بدوی 55 نفر از اعضای حزب ملل اسلامی در 16 بهمن 44 آغاز میشود. یک به یک ما را به آمفی‌تئاتر پادگان جمشیدیه میبرند که اسم دیگرش باشگاه افسران است. رئیس دادگاه وارد می شود و از کنار ما می گذارد. همه به پا می ایستند. اما ما نشستیم. برچسب روی سینه‌اش را می خوانم. تاج الدینی. رئیس به دادستان اجازه می دهد که دادخواست را بخواند و ما همه آماده ایم. تک تک ما آماده ایم. دادستان اتهامات را به ما تفهیم می کند. اقدام علیه امنیت کشور و ما در دل شوری پرورده ایم که یک به یک فوران خواهد کرد. نوبت دفاعیه های ما هم می رسد. همه نوجوان و جوان، دبیرستانی هم داریم بینمان. هر کسی بنا به توان و زبان خودش دفاعیش را نوشته و آماده کرده. اما همه در یک نکته مشترک هستند. اینکه ما در راه عقایدمان مبارزه کرده ایم و پشیمان نیستیم. این نقطه اشتراک را چنان به صورت محاکمه کنندگان میکوبیم که بر جای خود میخکوب میشوند. عاقبت حکم دادگاه بدوی را اعلام میکنند. رهبر حزب آقای بجنوردی اعدام. حسن حامد عزیزی و سید محمد سید محمودی حبس ابد. من و 4 نفر دیگر از کادر مرکزی حزب 15 سال زندان. 3 نفر 8 سال زندان، 4 نفر به 5 سال، 7 نفر به 4 سال، 3 نفر به 3.5 سال و 30 نفر به 3 سال زندان روی هم رفته. با اعلام هر حکم تنین صلوات اعضای حزب دادگاه را تکان می دهد. اونجا چه خبره؟ من و حاج آقا به سمتی که علی نشان می‌دهد نگاه می‌کنیم. چند نفر دور قبری جمع شدند، انگار دور کسی حلقه زده باشند. حاج آقا می‌گوید بریم ببینیم چی شده. میریم. حاج آقا زودتر از همه از بین جمعیت خودش را به پیرمردی که روی سنگ قبر افتاده می‌رساند و داد می‌زند. با آژانس تماس گرفتین؟ و یکی از بین جمعیت می‌گوید بله الان می‌رسه. و من هم خودم را به بالای سر پیرمرد می‌رسانم. بوه زده نگاه می‌کنم. حاج آقا نبض پیرمرد را گرفته. گوشش را به سینه و دهانش نزدیک می‌کند. پیرمرد انگار جان در بدن ندارد. انگار تمام کرده. آرام می‌گویم آقای صامنی. آقای صامنی. به حکم صادر اعتراض میکنیم و دادگاه تجدید نظر در فروردین سال 45 به ریاست تیمسار مربستی تشکیل میشود. محاکمه کنندگان انتظار اظهار ندامت دارند، اما پایداری و ثابت قدمی را در تک تک اعضای حزب میبینند و احکام تشدید میشود. پس از 3 روز احکام صادر میشود. همه با هماهنگی آقای حجتی کرمانی بعد از قرائت هر حکم یک صدا صلواتی میفرست. بعد از قرائت احکام همه همدیگر را میبوسیدیم و به هم تبریک میگفتیم. در این دادگاه من هم به حبس ابد محکوم شدم. انگار گم شده‌اش را پیدا کرده بود و حالا خیالش کاملا راحت شد. پیرمرد حاج آقا شیشه گلاب را روی همان سنگی که پیرمرد افتاده بود خالی می کند. نگاهی می اندازد. روی سنگ نوشته شده بود شهید گمنام. Yeah.